الحرس الحرس
اینم داستان جالبیه. به هر حال حالا اگه فرصت بشه من یه مطلب کوتاهی هم آخری مطلبم بگم.
بله،
اون که واکنش تحلیلگر شبکه NBC امریکا به آشوب‌های دیشب واشنگتن بود. این تحلیلگرشون اومده حالا علاوه بر اینکه ناراحتی و تعجبش رو از این حوادث بیان کرده، گفته که این حادثه موجب خوشحالی رقبای آمریکا شده و اونها میگن که آمریکا به وسیله ترامپ داره نابود میشه و یه توییت هم زده و گفته که ایرانی‌ها دارن این حوادث رو، ایرانی‌ها و در واقع هم دوستان ایران دارن این حوادث آمریکا رو می‌بینن.
عجب. خیلی متشکرم از شما آقای طباطباییان که در استودیو همراه ما و شنونده‌های رادیو ایران بودید.
خیلی ممنون.
پیش از ادامه خبرها به اطلاع شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو ایران میرسونم که امروز در خدمت همکارانم در پیک نیمروزی نخواهیم بود و این بخش خبری تا ساعت 14:45 دقیقه ادامه خواهد داشت. سه طرح ملی و دو کارخانه نوآوری امروز با حضور مجازی رئیس جمهور در 4 استان کشور به بهره برداری رسید. برای تکمیل این طرح‌ها 452 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده و برای بیش از 7000 نفر هم شغل ایجاد شده است. محمد شفیعی از جزئیات طرح‌های افتتاح شده امروز گزارش می‌دهد.
بهره برداری از خط تولید واکسن تب برفکی و همچنین واکسن آنفولانزای فوق حاد پرندگان.
در 40مین هفته از افتتاح طرح‌های کلان ملی با حضور مجازی رئیس جمهور و از طریق ویدیو کنفرانس خط تولید واکسن‌های تب برفکی و آنفولانزای فوق حاد پرندگان در استان البرز به بهره برداری رسید. در این مراسم آقای روحانی با اشاره به بیش از 200 میلیون یورو ارز سالانه برای واردات این دو واکسن گفت:
تولید واکسن برای ما بسیار حائز اهمیت، هم از لحاظ امنیت غذایی هم از لحاظ اقتصادی برای ما مهمه. برای تهیه این واکسن ها 200 میلیون یورو ما در سال باید واکسن ها رو خریداری بکنیم اگه مشکلات دیگه نباشه، و این افتخاری است که ما رو پای خودمون وایسیم، خودمون تولید بکنیم و انشالله صادر بکنیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم با بیان این که تا کنون 5 واکسن دامی در کشور به تولید انبوه رسیده، از تولید 15 واکسن تا چند ماه آینده خبر داد. آقای ستاری همچنین به هزینه‌های زیاد در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت باید کاری کنیم که بازخورد این هزینه‌ها در اقتصاد کشور دیده شود.
انشالله تا پایان دولت ما تقریبا بیشتر آیتم‌های در واقع واردات رو پوشش میدیم، از جمله در واقع واکسن های حوزه حتی آبزیان، چون الان دیگه ماهی ها رو هم دیگه واکسن میزنن برای تلفات گله رو در واقع کاهش بدن.
اما افتتاح سامانه پرتودهی صنعتی چند منظوری گاما در شهر کرد و بهره برداری از کارخانه های نوآوری در استان های فارس و خراسان رضوی از دیگر طرحهایی بود که از طریق ارتباط تصویری رئیس جمهور انجام شد. آقای روحانی در این مراسم از رتبه 4 ایران در بخش نانو تکنولوژی دنیا خبر داد و گفت در این بخش فاصله زیادی با کشورهای صنعتی جهان نداریم.
امروز بزرگترین شرکت های اقتصادی دنیا شرکت های نفتی و معدنی نیستن، شرکت هایی هستن که مربوط به فناوری های نو هستن. ما باید نسل جوانمون رو تشویق کنیم. گاهی وقتا ما همپای کشورهای صنعتی داریم حرکت میکنیم تو بعضی از زمینه ها، تو بعضی از زمینه ها علم ها و نوآوری ها ما امروز خیلی فاصله نداریم. مثلا در نانو ما دهم نیستیم دیگه، امروز در نانو ما 4مین در دنیا.
برای تکمیل و بهره برداری از طرح‌های امروز 452 میلیارد تومان سرمایه گذاری و برای 7150 نفر شغل ایجاد شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین روز از سفر به استان چهارمحال بختیاری با حضور در گلزار شهدای شهر کرد به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد. آقای قالیباف همچنین با حضور در روستایی اشایرنشین در شهرستان کوهرنگ از نزدیک در جریان مشکلات روستاییان این مناطق قرار گرفت. رئیس قوه مقننه درباره سند تحول بودجه گفت این سند منجر به رشد تولید و محرومیت زدایی خواهد شد.
انشاءالله خواهید دید که این سند تحول بودجه یک سندی خواهد شد که اون اصلاح ساختار بودجه برای اون دیوان سالاری که گفتم مشکل جدی ناکارآمدی ما در اداره جامعه شده که در زندگی مردم و در اداره دولت اثر گذار. مطمئن باشید محرومیت زدائی میکنه، مطمئن باشید به طوری توجه میکنه.
19 سفر استانی رئیس قوه قضاییه به کرمانشاه. حجت الاسلام المسلمین رئیسی که برای بررسی مشکلات قضایی و حقوقی به این استان سفر کرده است، در شورای اداری این استان با تاکید بر اینکه نظارت پذیری باید در همه دستگاه‌های کشور نهادینه شود گفت نظارت به معنای مچگیری نیست و کمک به مدیریت برای بهتر و شفاف‌تر دیدن است. آقای رئیسی همچنین تحقق جهش تولید را در گرو رفع موانع تولید از جمله قاچاق کالا و به ویژه قاچاق سازمان یافته دانست. همکارم از کرمانشاه گزارش می‌دهد.
این 19 مورد از مجموعه سفرهای استانی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به استانهای مختلف است.
ما قبل از سفر 23 نفر از همکارانمون رو اعزام کردیم که در جای استان مسائل رو بررسی کنه.
حضور در جمع مدیران دولتی استان را میتوان مهمترین برنامه صبح امروز خواند. شورای اداری استان، جایی که آقای رئیسی گفت قوه قضاییه از مدیران شجاع و خطرپذیر دولت کاملا حمایت می کند.
مدیرانی که با کارآمدی شبانه روز زحمت می کشند که سختی را از زندگی مردم بکاهند، این مدیران همواره مورد حمایت هستند.
موضوعات اقتصادی اما سهم بیشتری در سخنرانی رئیس قوه قضاییه داشت، از جمله پدیده و چالش کولبری. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی از دولت خواست راه را برای مسئله کولبری باز کند و آن را ساماندهی کند.
مسئله قاچاق سازمان یافته رو هم نسبت بهش برخورد جدی داشته باشیم. مسئله کولبری هم باید سامان پیدا کنه. فعال شدن بازارچه‌های مرزی میتونه کولبری ما رو سامان بده. هم مرزنشین در این رابطه استفاده خودشو بکنه، هم مسئله اشتغال بتونه مسئلش به نحوی حل بشه.
برای بررسی بیشتر موضوع کولبری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور صبح امروز به نوسود در شهرستان پاوه سفر کرد. برخی مقامات قوه قضاییه هم امروز در برنامه‌های جنبی دیگری شرکت کردند، از جمله رئیس دیوان عالی کشور که در یک دیدار مردمی به برخی پرونده‌های پیچیده و خاص رسیدگی کرد. یک شاخه گل و یک حکم آزادی، آنچه رئیس سازمان زندان‌ها به 63 زندانی جرائم غیر عمد اعطا کرد.
خیلی خوشحالم از اینی که آزاد شدم.
رئیس قوه قضاییه سپس به موضوع خصوصی سازی اشاره کرد. آقای رئیسی گفت کاهش تصدیگری دولت واجب است، اما در چارچوب و به کسانی که اهلیت دارند.
نسبت به اصل خصوصی سازی اصلا بحثی نداریم. برخی از موارد که به بخش خصوصی واگذار شده دوچار مشکلاتی شده، به دلیلی که در مقدمات کار درست انجام نشده.
دادگستری کرمانشاه گفته احتمالاً یکی از پرونده‌های ویژه این سفر موضوع واگذاری پالایشگاه کرمانشاه خواهد بود. واگذاری پرحاشیه‌ای که 4 پیش انجام شد. صابر چهری، خبرگزاری صدا و سیما، کرمانشاه.
طبق آخرین آمارهای کرونا که لحظاتی پیش اعلام شد، در 24 ساعت گذشته 103 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 در کشور جانشون را از دست دادند. در این مدت با شناسایی 6360 نفر بیمار جدید مبتلا به کرونا، تعداد مبتلایان به این بیماری تاکنون به 1,268,263 نفر افزایش یافته است. به گفته دکتر لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در حال حاضر و بر اساس آخرین تحلیل‌ها 4 ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی در وضعیت قرمز، 43 در وضعیت نارنجی و 401 در وضعیت زرد قرار دارند.
اجرای 4 طرح عمرانی امروز در بندر چابهار با حضور معاون اول رئیس جمهور آغاز شد. این طرح شامل ساخت مراکز فرعی جستجو و نجات دریایی، طرح پوشش رادیویی کامل سواحل استان سیستان و بلوچستان، طرح اطفاء حریق و آبیاری قطره‌ای فضای سبز بنادر شهید کلانتری و شهید بهشتی است. آقای جهانگیری در ادامه سفر به استان سیستان و بلوچستان و در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی طرح‌های توسعه بندر شهید بهشتی چابهار گفت:
بندر عظیم چابهار به یکی از بنادر مهم و استراتژیک کشور تبدیل شد. با ساخت بندر شهید بهشتی امروز این منطقه نه تنها نیازهای کشور بلکه نیازهای کل منطقه را قادر است تأمین بکنه. من خوشحال هستم که در این بندر امروز صادرات، واردات و ورود و خروج کالا هم به مقصد ایران هم به مقصد کشورهای دیگه، خصوصا به مقصد افغانستان، با شدت و با سرعت در حال انجام هست. طرح‌های تکمیلی بسیار زیادی در دست اجرا هست. همین الان به من گفته شد که بیش از 3000 میلیارد تومان پروژه در بندر در دست ساخت است.
کاهش سقف منابع نفتی بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس. رئیس کمیسیون تلفیق گفت در لایحه بودجه 1400 مجموعاً 394 هزار میلیارد تومان از منابع دولت از فروش و صادرات نفت پیش بینی شده بود که این رقم در کمیسیون به 261 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. آقای نادران در تشریح این اقدام گفته است اختیار 70 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق سلف نفتی در لایحه بودجه آمده بود که با در نظر گرفتن سهم صندوق توسعه و شرکت نفت باید حدود 140 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته می شد و این موضوع به معنای تحویل یک زمین سوخته به دولت بعدی بود. رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به ظرفیت محدود توان اجرایی کشور برای اصلاحات ساختاری ابراز امیدواری کرد در سالهای بعد اصلاحات بودجه تکمیل شود. آقای نادران همچنین به تصویب ارز 17500 تومانی در این کمیسیون اشاره کرد و گفت درآمد حاصل از تغییر نرخ ارز مستقیم به سفره مردم می رود و دست سودجویان قطع می شود.
من ناظر به شخص خاصی حرف نمیزنم، ولی خدمتتون عرض میکنم که فقط یکی از این وارد کننده ها از کل ملت ایران که یارانه در سال 99 گرفتند بیشتر منفعت کسب کرده از قبل همین عرض 4200. آیا میخوایم این شیوه رو ادامه بدیم؟ ما طرفمون مردمن، ما متولیمون و صاحبمون و ولی نعمتمون مردمن، بنابراین بدهکار به احدی در کشور نیستیم، با هیچ کس هم رو در واسطه نداریم. اونها از طریق انحصارات قطعا تلاش میکنن که ایجاد تلاطم در بازار کنن.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. با برگزاری دو بازی لیگ برتر بسکتبال کشور روز پیگیری میشه و تیم شهرداری قزوین با اکسون تنان ساعت 15 و میسر افسنجان با خانه بسکتبال خوزستان ساعت 18 و فردا دو تیم مشهدی رعد پدافند و آبیش صنعت ساعت 15 و در دیداری مهم شهرداری گرگان با پالایش نفت آبادان ساعت 18 برابر هم قرار میگیرند. در جدول گروهی گرگانی با 12 امتیاز، شهرداری قزوین با همین امتیاز اما با یک مسابقه بیشتر با آبادانی با 11 امتیاز اول تا سومند. در حساس‌ترین مسابقات هفته پنجم لیگ برتر فوتسال کشور نیز امروز مثل سونگون و گیتی‌پسند اصفهان به ترتیب در زمین حفاری اهواز و شهروند ساری به میدان میرند. در دیگر بازی‌های دو گروه نیز تیم کوثر اصفهان با سنیچ صابر، فردوس قم با منصوری قرچک، کراوه البن با اهورای بهبان و رقای شهرری با ایمان شیراز از ساعت 15:30 دقیقه برابر هم قرار می‌گیرند. از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام اتحادیه باشگاه انگلیس با امداد امروز تیم فوتبال منچستر سیتی در دیدار حساس با دو گل منچستر یونایتد را برد. پیش از این شاگردان مورینیو در تاتنهام با برتری 2-3 برابر تیم برنفورد راهی مسابقه پایانی شده بودند. به این ترتیب یک بار دیگر ژوز مورینیو و پپ گواردیولا در فینال جام اتحادیه انگلیس همدیگر را ملاقات می‌کنند. در دیدار باقی‌مانده از هفته دوم لیگ اسپانیا با امداد امروز تیم بارسلونا با درخشش مسی مقابل میزبانش اتلتیک بیلبائو با منچستر مردو به پیروزی و رده سوم جدول رسید. پدری در 14 و لیون مسی دقایق 38 و 62 زننده گل‌های بارسا بودند. در جدول اتلتیکو با 38 امتیاز، رئال مادرید با 36 و بارسلونا با 31 امتیاز اول تا سومن، زمینی که رئال و بارسا دو بازی بیشتر در مقایسه با اتلتیکو مادرید انجام دادن. از دور دوم مسابقات جام حذفی فوتبال اسپانیا هم دیشب تیم اتلتیکو مادرید صدرنشین لالیگا برابر تیم دست سومی کرنیا متحمل شکست غیرمنتظره 1-0 شد تا ودای زوتنگام با کوپا دل ری داشته باشه. همچنین در بازی مهم سری آ ایتالیا تیم مدعی اینتر مونچه دو برابر به سامپدوریا باخت. ناپولی با همین نتیجه برابر اسپزیا بازنده شد. روم 3-1 بر تیم کروتونه غلبه کرد و در حساس ترین مسابقه تیم یوونتوس 3-1 تیم سردنشین میلان را شکست داد. در جدول میلان با 37 امتیاز، اینتر با 36، روم با 33 و یووه با 30 امتیاز اول تا چهارم. این بود خبرهای ورزش.
متشکرم شنوندگان گرامی که تا این لحظه همراهمون بودید. موفق و مؤید باشید و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم حضور شما همیهنان گرامی، شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر پنج شنبه شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. 18 دی ماه 99، 23 جمادی الاول هست، یک بعد از ظهر زمستانی و آفتابی. انشاءالله هر کجا که هستید سلامت باشید، موفق باشید، در پناه خداوند مهربان، و انشاءالله ما هم بتونیم برنامه‌های خوبی رو تقدیم حضورتون کنیم در بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف. من مصطفی اسماعیلی در این بخش در خدمتون خواهم بود انشاءالله، به اتفاق دوستان خوبم آقایان علی اصغر شرفی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش با این برنامه‌ها که عرض می‌کنم. پس از عرایز بنده شنونده برنامه دین و دانش خواهید بود و پس از اون ساعت 15:30 زلال تاریخ پخش میشه که در این برنامه حجت الاسلام جباری چون گذشته به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازند. ساعت 16 پرسمان انقلاب پخش میشه و در این برنامه حجت الاسلام لکزایی پاسخ میگن به سوالات شما عزیزان در حوزه انقلاب اسلامی. اگر از این برنامه سوال داشتید میتونید با شماره های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. اما ساعت 17 دوستان من با برنامه زنده به رنگ خدا خدمتون میرسند، برنامه اصلاحی رادیو معارف، و انشاءالله در این برنامه هم به استقبال لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق قم میریم در ساعت 17:31. مثل همیشه ملتمس دعای خیرتون هستیم. عرض میکنم هنگام غروب آفتاب به افق قم هم ساعت 17:12 هست و انشاءالله ساعت 18:20 غبار فتنه پخش میشه با موزه فتنه و فتنگران. 18:55 هم کلام امام رو میشنویم تا بعد از خبرهای جهان اسلام که مسابقه کتابخانی یار مهربان تقدیمتون میشه. 19:30 معلم مجاهد رو تقدیمتون میکنیم که ویژه برنامه است به مناسبت هفتمین روز ارتحال مرحوم آیت الله مصباح یزدی، و پس از اون هم ساعت 20:30 باغ تماشا پخش میشه، مجموعه نمایش باغ تماشا که قسمت 12 از نمایش فرمانده قاسم رو در این مجموعه خواهیم شنید.
25 دقیقه کلام ناب رو میشنویم که اختصاص داره به سخنان شهید بزرگوار سپهبد قاسم سلیمانی و ساعت 21 هم خبرهای معارفی رو خواهید شنید که همکارانم به اطلاعتون خواهند رسوند. انشاءالله با برنامه که عرض کردم همراه ما باشید و بتونیم ساعت مفید رو براتون فراهم کنیم. اما زمان پخش برنامه دین و دانش هست با موضوع آموزش فرادرس دانشجویان. این برنامه مدتی است که از رادیو معارف تقدیم حضور شما علاقمندان میشه و من در این فرصت میخوام اسامی برندگان مسابقه برنامه دین و دانش رو خدمتتون عرض کنم. برندگان هفته 8 و 9. هفته 8 یعنی 4 دی ماه 99 این عزیزان برنده شدن در مسابقه برنامه دین و دانش. آقای مهدی فارسی از قم به شماره 0919 4 شماره آخر 9001، آقای مهدی فارسی از قم، و همینطور خانم هانیه ستار از شیراز با شماره تلفن 0901 4 شماره آخر 9793، خانم هانیه ستار از شیراز. اما برندگان هفته 9 یعنی 11 دی ماه 99 این عزیزان هستند: آقا یا خانم مرادی از تربت حیدریه، آقا یا خانم مرادی از تربت حیدریه، و خانم شیدا فلاحی از بندر انزلی. خانم شیدا فلاحی از بندر انزلی این عزیزان در مسابقه برنامه دین و دانش برنده شدن که خدمتشون تبریک عرض میکنم. انشاءالله از روابط عمومی رادیو معارف باشون تماس میگیرم و ترتیب اهدای جوایزشون داده خواهد شد. اما دین و دانش رو 40 دقیقه همراه شما میشنویم.
ما علم رو میخواییم برای سعادت بشر، برای رشد بشر، برای شکوفایی بشر.
بهترین دل اون قلبیست که ظرفیتش برای علوم و معارف بیشتر باشد.
دین و دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزانی که دین و دانش رو از رادیو معارف میشنوید. همونطور که میدونید به دلیل شیوع بیماری کرونا آموزش در بیشتر مراکز آموزشی به شکل مجازی صورت میگیره. به همین خاطر رادیو معارف هم گوشه ای از این کار بزرگ رو به عهده گرفته و برنامه دین و دانش بر همین اساس تولید و تقدیم شما عزیزان میشه. این مجموعه با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران تهیه و پخش میشه و آموزش دروس معارف اسلامی دانشگاه ها با محوریت آموزه ها و اندیشه های دینی و معارفی محتوای اصلی این برنامه است. از شما عزیزان دعوت میکنیم با دین و دانش امروز همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان همراه، در این برنامه قصد داریم سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار رو با موضوع شرور و رابطه اون با عدل الهی برای شما پخش کنیم. آقای دکتر رضا برنجکار عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستند. دعوت میکنم اولین بخش از سخنان ایشون رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان گرامی و دانشجویان عزیز عرض سلام دارم و آرزوی موفقیت و توفیق الهی برای همه عزیزان. موضوعی که امروز میخواییم راجع به اون مقداری صحبت بکنیم مسئله شرور و به خصوص در ارتباط با بحث عدل الهی است. خب یکی از مسائل مرتبط با عدل الهی وجود شرور در عالم هست. این شرور یکی از قدیمی ترین مسائلیه که بشر انسانها با اون مواجه بودن و در واقع راجبو تفکر کردن، بحث کردن، چون به هر حال زندگی انسان با شر و با ناملایمات و با مشکلات و سختی ها آمیخته است و هیچگاه انسان در این عالم جدای از مشکلات نبوده. لذا خب این مسئله مورد توجه قرار گرفته که این شرور به چه صورته، حکمتش چیه، آیا با صفات خداوند هماهنگ هست، به خصوص اونهایی که نگاه الهی داشتن و معتقد به خدا بودند و به خصوص معتقد به ادیان الهی بودند، خب این مسئله همیشه براشون سوال بوده. در علوم مختلف هم بحث شر در فلسفه کلام، در کلام جدید، فلسفه دین معاصر مورد بحث قرار گرفته و از زوایای مختلف هم به مسئله نگاه شده. یعنی تقریبا بسیاری از صفات مهم خدا با بحث شر سنجیده شده، از اصل وجود خدا گرفته تا بحث توحید، تا بحث عدل، تا صفت رحمت، تا صفت حکمت و صفات دیگه، که واقعا این شر چه نسبتی با این صفات داره، آیا قابل جمع هست یا نیست. بیشتر در بین ما و متکلمان ما بیشتر این بحث در ارتباط با عدل الهی و گاه حکمت الهی مطرح شده، برای مردم هم عموما به همین صورت مطرح میشه. امروز ما با کرونا مواجهیم. کرونا یکی از مصادیق بیماری ها و به اصطلاح ویروس ها و میکروب ها، اینا از مصادیق شرن. واقعا این با عدالت خدا سازگار هست؟ اینکه خدا چرا ما رو اذیت میکنه مثلا، آیا این درسته؟ اصلا حکمتش چیه؟ چرا این شرور برای چی اتفاق میفته در عالم؟ پس این مسئله خیلی مبتلا به هست و مورد بحث و گفتگو هست. امروز هم که بحث کرونا رو ما مواجهیم، بیشتر این مسئله مورد بحث هست. حالا قبل از کرونا هم سیل داشتیم، زلزله داشتیم. این ربط به ایران هم نداره، در همه جای دنیا هست. سیل و زلزله همه جا هست. این شرور رو معمولا به دو قسم تقسیم میکنن: شرور طبیعی مثل همین سیل و زلزله و میکروب ها و بیماری ها و اینا، یکی هم شرور اخلاقی که در واقع به اراده و اختیار انسان ها برمیگرده، مثل جنگ، قتل، غارت، ظلم انسان ها به هم، ستم. و به هر حال هر دوی اینها مورد بحث هست. حالا برای بعضی ها بیشتر اون شرور طبیعی مورد توجه هست، مد نظر هست، برای بعضی ها بیشتر اون شرور در واقع اخلاقی. اما به هر حال بحث ما عامه، هر دو قسم رو در واقع شامل میشه. و سوال اینه که این شرور و ناملایمات چگونه با عدل الهی سازگاره و حکمت اینها چیه در ارتباط با صفت حکمت خدا. خب قبل از این که به این سوال پاسخ بدیم، باید یه مقدار صحبت کنیم راجع به مفهوم شر. اساسا شر به چه معناست؟ البته گفتیم شر دو قسمه، شر طبیعی و شر اخلاقی، اما اینجا از یک زاویه دیگری به مسئله شر نگاه میکنیم. ما میتونیم شر رو به دو معنا لحاظ بکنیم. البته این دو معنا مورد توجه ما همه انسان ها هست، یعنی ما به کار میبریم این دو معنا رو. و بعضی ها جالبه که یک معنا رو میگیرن، اون معنای دیگر رو انکار میکنن. معنای اول رو توجه دارن، معنای دوم رو قبول ندارن. بعضی ها معنای دوم رو قبول دارن، معنای اول رو، در حالی که هر دو معنا مطرحه. اون دو معنا چیه؟ معنای اولیه و رایج خیر و شر، یعنی نعمت ها و ناملایمات، اون چیزایی که ملایم با طبع ماست و اون چیزایی که ناملایماته. مثلا شر به چی میگیم؟ همین سیل، زلزله، مرض، اینا رو میگیم شر. پس شر در تعریف نخست که معمولا هم مردم به همین معنا به کار میبرن شر رو، شر یعنی ناملایمات، مقابلش خیره. خیر هم یعنی اون چیزایی که ملایمه با طبع ماست و ما از اون خوشمون میاد، همه به اون شوق دارن. من یک روایتی رو بخونم خدمت شما. یک کسی اومد خدمت امیرالمومنین، یک کسی یا افرادی اومدن حالش رو پرسیدن، حال امیرالمومنین رو پرسیدن که به اصطلاح حالت چطوره، کیف اصبحته. حضرت فرمود که لا شر. همه تعجب کردن، گفتن این چه حرفی شما میزنید، شما نباید این حرفا بزنید، بگه همه چی خوبه، شر یعنی چی؟ حضرت فرمود مگه قرآن نخوندید؟ گفتن چطور، کدوم آیه؟ حضرت فرمود در قرآن میگه و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن. خدا همه انسانها رو با خیر و شر آزمایش میکنه، پس همه ما مبتلا هستیم به خیر و شر. خیر و شر چیه؟ بعد فرمودن فالخیر از صحت و الغنا. خیر یعنی صحیح بودن، یعنی غنی بودن، محتاج دیگران نبودن. و شر المرض و الفقر. شر یعنی مریض بودن، یعنی فقیر بودن، محتاج دیگران بودن. منتها اینا برای چیه؟ ابتلا و اختبارن، که آیه میگه فتنتن. اون فتنتن رو داره توضیح میده حضرت. پس نبلوکم، شما رو آزمایش میکنیم به عنوان آزمایش و فتنه و اینا، با چی؟ با شر و خیر. شر چیه؟ مرض و فقر. خیر چیه؟ صحت و غنا. خب این معنای اول خیر و شر که یه معنای درستیه، واقعیته. ما نباید سر خودمون کلاه بذاریم بگیم نه اینجوری نیست، همه چی خوبه فلانه. نه، اون معنای دوم هم قبول داریم، حالا عرض میکنم. اما معنای اول یعنی ناملایمات، شر یعنی ناملایمات، یعنی اون چیزایی که مشکلات